چند تا نکته رو میخوام فهرستوار عرض بکنم. یکیش انتخاب‌های ماست. وقتی انتخاب مدیران ما در حد گسترده‌ای که دونه دونه اینایی که میگم من به چشم دیدم و مثال دارم، با رانت، با فساد، با دریافت مبالغ و امتیازاتی واگذار میشه، تا کی نباید ما اینها رو نگیم؟ گاهی مدیرانی رو داریم که عرض کردم در قسمت قبل قد و قامتشون به پستی نمیرسه. اینها برای اینکه از امکانات همون یارانه های پنهان که در یک شرکت دولتی هست، شما در نظر بگیرید پتروشیمی، فولاد، خودروسازی و و و، برای تصاحب اون صندلی و بهره‌مندی از اون رانتی که از در بسته یک مدیر دولتی ایجاد میشه، حاضر هر چیزی رو بپردازه.
تو هنوزم دارین دردا رو میگین و قرار بود راهکارا رو
بگین. میخوام عرض بکنم که ما در انتخاب مدیرانمون، دولت به معنای عام، باید حواسمون باشه که حتما و حتما تخصص رو اولویت بدیم. از آقای دکتر چمران، شهید چمران، پرسیدن که تعهد یا تخصص. گفت که من کاری ندارم، چکیده فرمایشون اینه. فرمودن که اگر شخص غیر متخصصی سمتی رو قبول میکنه، حتما غیر متعهده و بی‌تقواست. ما کسانی رو که تقوای رد منصب ندارند به مناسب نگماریم، فرمایش حضرت امیره. امسال سال انتخابات مجلس هم هست. به مردم عزیزمون میخوایم بگیم هر مصیبتی که میکشیم از مجلس خودمونه، خودمون انتخاب میکنیم. 290 تا فرصت داریم، 290 نفر میتونیم کسانی رو انتخاب بکنیم. من یک استاندارد جهانی بسیار پایین رو عرض میکنم در بحث ما، در بحث انرژی. ما باید ببینیم چند نفر از نمایندگان ما در مجلس در تخصص خودشون میتونن با یک کارشناس خارجی گفتگوی آنلاین و روبرو داشته باشن به زبان بین المللی. چجوری میشه یک رئیس دفتر، یک منشی میتونه این کار رو بکنه ولی مسئول ما، نماینده مجلس ما نمیتونه؟ پس در انتخاب مدیران در دولت به معنای عام و مجلس که این دومی در دست مردم ماست، تأکید میکنم که حتما متخصصین رو، متخصصینی که اقتصاد بدونند، حقوق بدونند و تخصص مربوطه. قوه قضاییه ما حرکت بسیار مبارکی رو شروع کرده، برخورد با فساد بسیار عالی، ولی میدونیم فساد چیزیه که از حالتی به حالت دیگه داره تبدیل میشه. هر جایی رو با دوربین و ذره‌بین قوه قضاییه محکم رصد می‌کنیم، فساد هوشمندانه از اونجا خودش رو می‌کشه اونورتر و از پروژکتور قوه قضاییه دور می‌مونه. قوه قضاییه ما در این حرکت مبارک قطعاً باید از متخصصین استفاده کنه که اینها رو می‌تونن رصد بکنن. من مثال می‌زنم. در پرونده
ایشون خیلی با ارزشه، من تو از موضوع اصل بحثمون داریم فاصله میگیریم.
اصلا دقیقاً میخوام همینو بگم. ببینید این یارانه پنهان کجاست؟ من میخوام بگم که این همه رانت، فساد، چند هزار میلیارد تومانها از کجا سر در میاره؟ اینها تبدیل میشه، این یارانه های پنهان میاد گیر میکنه در گلوگاه شرکت های دولتی و این تبدیل میشه به فساد گونی گونی، به سادگی و راحتی از کشور خارج میشه. ما چه در دولت چه در قوه قضاییه، برای اینکه اینها رو شناسایی کنیم، اولا پیشگیری کنیم، یکی از وظایف قوه قضاییه پیشگیریه دیگه. من مثال میزنم، پرونده‌ای رو در یکی از پتروشیمی ها داریم، پتروشیمی عمومی هست، چون نه دولتی هم نه خصوصی هم، خصولتی. طرف مقابل پتروشیمی خصوصی 100%. اومدن در سال 82 یه قراردادی رو بستند. بگذاریم از این که انقدر زیانده بوده، دلشون سوخته، اومدن یه مقدار تعدیل کردن با چند تا الحاقیه. آخرین الحاقیه میگه که برای تعیین این محصول که 100% و به طور انحصاری به پتروشیمی خصوصی 25 ساله دادن در قراردادشون، گفتن بیاید قیمت جهانی رو 3 تا قیمت جهانی در نظر بگیرید، 2 تا قیمت حمل و نقل بین المللی هم در نظر بگیرید، میانگین این حمل و نقل 2 تا رو از اون 3 تا کم بکنید. من دیگه ریز توضیح نمیدم. در مقطعی اومدن یک عضو پتروشیمی خصوصی در هیئت مدیره این دولتی هم بوده، یک عضو فرصت رو غنیمت شمرده و مدیر عامل اونجا شده. حالا چگونه یک صندلی به 4 صندلی میچربه بماند؟ اومده خیلی ظریف، اومدن عدد 3 و 2 رو دقیقاً جاشون عوض کردن، یعنی میانگین 2 قیمت بین المللی و منهای 3 قیمت حمل و نقل بین المللی. تفاوت جابجایی این دوتا عدد به نرخ سال 86 شده 600 میلیارد تومان. یعنی چون ارزی بوده، اگر واقعا ارزی حساب کنیم میشه 5000 میلیارد تومان. من میخوام عرض بکنم یک قاضی دادگستری چه جوری میتونه سر در بیاره؟ کسانی که از فرصت‌های یارانه‌های پنهان دارن استفاده می‌کنن، عرض کردم گلوگاه شرکت‌های دولتی، اینها بسیار زیرک و هوشیارن. مدیران ما وقتی متخصص نیستند، قوه قضاییه ما در پیگیری اینها قطعاً باید از متخصصین استفاده بکنه.
باش من نکته اینجا عذر می‌خوام.
عرض بکنم که آزادسازی اقتصاد در هیچ جایی، منم معتقد نیستم مثل جناب دکتر که دولت بخواد قیمت گذاری بکنه، چه معنایی داره به نام حمایت از مردم بیایم روی ارز قیمت گذاری بکنیم، روی بنزین، روی نفت، روی ارزی که نه تولید کنندش ما هستیم، نه چاپگرش ما هستیم، نه این ور قضیه نه اون ور قضیه. کدوم عقلی میپذیره ما بیایم بگیم که 4200 تومان ما قیمت میذاریم؟ کجای کار هستیم که قیمت میذاریم؟ ما باید بذاریم بازار کار خودش رو بکنه، دولت در حد حق حاکمیت، تشکیل وزارت انرژی حتما و حتما لازمه. و آخرین بحثی که بنده دارم اینه، حق مردم رو، حقی که مزیت نسبی کشور ماست، ما در ایران زاده شدیم، مزیت ایرانی بودن ما اینه که سهم خودمون رو از سفره نظام و انقلاب مساوی برداریم طبق شرعمون و طبق قانون اساسیمون. ما حق مردم رو باید تخصیص بدیم به اونها. با جناب دکتر موافقم، به هیچ عنوان منظورم این نیست که پول دست مردم بدیم، این ارزش رو در زندگی اینها سیو بکنیم. وظیفه حاکمیت، حضرت علی در نامه‌ای که به مالکشتر می‌نویسند در اونجا به صراحت فرمودند وظیفه حاکمیت اینه که مردم رو دلالت کنه به خیر و صلاحشون. حاکمیت باید مردمش رو آموزش بده. در رسانه‌ها اگر به مردم واقعاً 1 ماه زمان بذاریم، بیایم به مردم آموزش بدیم الفبای اقتصاد رو، عرضه و تقاضا رو به مردمون آموزش بدیم، مردم اگر ارزش سرمایه ملیشون سیو بشه در کارت انرژیشون و دلالتشون بکنیم با دست خودشون 100% اون یا بخش مهمش رو بیارن سرمایه گذاری بکنن، نه بیکار پیدا میشه و نه این همه رانت و فساد. رانت و فساد رو ما ایجاد میکنیم. متشکرم.
من نیسته به اضافه کنم مختصر که واقعا حالا شاید گلگی از خود خیلی از همکاران و دوستان خود من که به هر حال اقتصاد خوانده هستند و بعضی وقتا خیلی شاید چه میدونم بگم تئوری زده، یا حتی من اسمشم تئوری هم نمیذارم، توی اتاق دربسته نشستن و توصیه میکنن، تجویز میکنن، دولت رو میترسانن، میگن آقای دولت اگر دست به قیمت بزنی تورم 300% و 400% و از این امثال هم حرفایی که موهومی که مشخص نیست، و یک تجویزی رو میکنن که ما متاسفانه سر ارز 4200، سر بنزین، سر گازوئیل این تصور رو هی مدام زمزمه میکنن که ما میشه ارز 4200 بدیم، میشه قیمت گذاری کنیم، میشه بنزین رو نمیدونم 1000 تومان بدیم، بنزینی که اون طرف مرز 11000 تومانه، اما باید نظارت بکنیم. یک پدیده موهومی و نامشخصی به اسم نظارت رو تعریف میکنن که ما واقعا در اقتصاد روی بحث شده اساسا نظارت یک پدیده است که در یه بستری که همه چیز کار میکنه برای رفع حالتهای خاص و استثنایی که میخواد مثلا اتفاق بیفته میشه ازش استفاده کرد. این که ما تصور کنیم میشه گازوئیل رو 300 تومن داد، گازوئیلی که اون طرف مرد نمیدونم 12000 تومنه، و تمام به قول معروف کامیوندار و مرزبان و پمپ بنزینی رو همه رو در معرض و انگیزه فساد قرار بدیم، 80 میلیون نفر رو در معرض انگیزه فساد قرار بدیم، ارز 4200 رو به مردم بدیم، ارزی که تو بازار 15000 تومان قیمتشه، بعد حالا بگیم سازمان تعزیرات تو با 1000 نفر نیرو موظفی بر کل 80 میلیون نظارت کنی. این بدفهمی رو انقدر دارن پمپاژ میکنن در رسانه ها و در گوش دولت که ما تصور میکنیم هر جا که بد معامل میکنیم از اتفاق بد میفتد نظارت بده. اساسا این نظام یارانه و قیمت گذاری موجود یک نظام نظارت ناپذیره، اصلا نمیشه بر این نظارت کرد. بعد چیش میخوای نظارت بکنی؟ میخوای یه نفر بذاری که بعد یکی دیگه نظارت کنه، انقدر حجم رانت زیادی که او رو خریداری میکنه، یه نفر دیگه میخوای بر اونها ناظر بذاری، انقدر حجم رانت زیادی که اصلا کل شبکه میشه شبکه فساد. و همین خاطر بستر فساد اگر از بین بره اساسا همه این مشکلات بلا موضوع میشه بسیارشون. من خواستم اینم تاکید بکنم که در حال مسئله نیست که ما بگیم یه کاری بکنیم بعد نظارت کنیم.
خب این شما فکر میکنید که ما اگر دست حالا بس نظارت رو بذاریم کنار، با حرف شما در مورد نظارت موافقم، ما همه چیز رو انتظار داریم که نظارت مثل عصای حضرت موسی معجزه بکنه، یعنی دست بزنه به نظارت و همه چی رو حل بکنه بدون اینکه ساختارا رو اصلاح بکنیم. منتها عرضم اینه که آیا واقعا برآوردی از تورم واقعی و انتظاری تغییر قیمت حامل ها وجود داره؟ یعنی ما اگر دست به قیمت حامل ها زدیم چه به صورت اینکه به بازار بسپریمش و شروع کنم مثلا بازار رو قیمت چه میدونم بنزین رو قیمت 5 تومن 6 تومن شروع معامله بشه، چه اینکه خودمون قیمت گذاری بکنیم؟ فرقی نمیکنه. با آیا واقعا تورمش تورمیه که برایش اولا تورمش چقدر خواهد بود و آیا باید قابل مدیریت خواهد بود؟ یعنی فکر میکنید که تبعات اجتماعی نخواهد داشت؟ تبعات اجتماعیش قابل مدیریته؟
من خیلی کوتاه عرض بکنم چون فرصتم تمام میشه، بقیه دوستانم احتمالا نظراتی دارن. اولا که به هر حال ما یا باید در مورد تورم تحلیل نظری انجام بدیم یا به داده های گذشته مراجعه کنیم. داده های گذشته بنده عرض میکنم هیچ جا در کشور نشان نداده که ما با افزایش قیمت بنزین و یا حامل های مثل بنزین افزایش قیمت جدی در اقتصاد داشتیم. یک
چقدر تاثیرگذار بوده؟
خب عرض میکنم
چند باری که اتفاق افتاده.
بله ببینید، ما یه پدیده‌ای داریم در اقتصاد به اسم همزمانی. بعضی وقتا یه اتفاق دو اتفاق همزمان میفته، ما اینها رو به هم مربوط میکنیم. ما سالهای سال چون مورد به مورد تمام تاریخ‌های افزایش قیمت انرژی و تورم قبل و بعدش رو ما داریم. ما توی بازه‌ای توی سالهای متعددی حدود دهه 70 و اون حالا قبل از اون سر سال قیمت بنزین رو افزایش میدادیم. خب قیمت بنزین در هر سال افزایش همزمان به شکل رویه از اتحادیه نمیدونم خاروبار فروشان تا تاکسیرانی تا اتحادیه آرایشگاه ها تا حقوق کارمندان آیین نامه های افزایش قیمت همون موقع صادر میشد
اول سال
و اول سال میاد. بعد این تصور تو ذهن ما شکل میگرفت. خب این وقتی همزمانی رو با علیت، خب چون بنزین رو دولت گران کرد آرایشگاه هم گران شد. اتفاقا شما پیش آرایشگر هم میگفتی چرا گران کردی؟ میگه خب بنزین گران شده. خب او که اقتصاد نمیدونه، او همینجوری یه چیزی در ذهنش هست، میگه که خب بنزین گران شده دیگه، همه چیز باید گران بشه. و این اساسا این فکر چنان در ذهن‌های مردم رفته که همه چیز با بنزین گران میشه، به حدی که مجلس اومد طرح تثبیت رو پیاده کرد، گفت آقا دیگه از سال بعد دیگه بنزین رو گرون نکنیم. بعد بنزین گرون نشد، دیدیم ای بابا همه چیز که دوباره سر سال داره گرون میشه. ما در همین چند مورد اخیر سال آخرین افزایش قیمت بنزین رو از 400 و 700 به 1000 رسوندیم. مشاهده کنیم چقدر افزایش تورم داشتیم. اساساً چیز قابل ملاحظه ای نبود. ما خودمون با دوستان حساب کردیم، میگم تک تک موارد افزایش قیمت بنزین در کشور در تمام سالهایی که بوده لااقل از بعد از انقلاب هیچ مشاهده مشخصی چنین رابطه‌ای رو نشون نمیده. بعضن حتی یک مواردی وجود داره که چیزی مثل افزایش قیمت بنزین در نقش یک ماشه ممکنه عمل کنه. یعنی ما در یه سال 20% افزایش نقدینگی داشتیم، 30% افزایش نقدینگی داشتیم، انتظار داریم که تورم 20% و 15% داشته
ماشه
داشتیم.
تورم انتظاری میشه.
بله، حالا ممکنه امروز بنزین میشه بعد همه گرون. اگر یقینا بنزین افزایش پیدا نمیکرد، فردا به خاطر یه اتفاق دیگری ممکن. اینا هیچ کدوم نشون نمیده که بنزین عامل افزایش تورم هست. بنده میخوام این رو هم بهش اضافه کنم، به نظر من اتفاقا اصلاح حامل های انرژی امروز ما رو از یک تورم به شدت به بلقوه و خطرناک نجات میده. یکی از موتورهای بسیار پرقدرت ایجاد تورم و بعضا ابر تورم در کشورهای مختلف کسری بودجه دولته.
بله.
دولت دچار کسری بودجه میشه، میره سراغ بانک ها، تورم ایجاد میشه. اگر اصلاح نظام انرژی حامل های انرژی جلوگیری کنه که میتوانه بکنه از کسری بودجه دولت، اتفاقا بنده معتقدم این باعث میشه که تورم ما هم تو این شرایط کنترل بشه.
متشکرم.
ببینید فرمودید راه حل چیه؟ راه حل کاملا وجود داره. ما روی یه تخصیص منابع حدود 70-80 میلیارد دلاری در کشور که الان مخفی معلوم نیست چه جوری و همونطور که آقایون اشاره فرمودن رانت و فلان ایجاد میکنه داریم صحبت میکنیم. اگر این مدیریت خوب بشه این منابع، یک همونطور که آقای دکتر فرمودن تورم ناشی از کسری بودجه هست، دولت مقصره. ببینید افزایش 3 برابری قیمت انرژی هزینه های زندگی رو حدود 30% افزایش میده، یک سال انجام میده، وقتی یه دفعه انجام میدیم، بعد از اون انجام نمیده. بعد اون وقت در سال 78 در همین 2-3 سال گذشته طرحی پیشنهاد شد آقا بخشی از این افزایش قیمت ها شما بیایید برای کنترل کسری بودجه، یعنی تورم رو کنترل کنید. بهترین راه کنترل تورم کسری بودجه دولته. بعد کمک کنید به تولیدات داخلی که کمبود کالاهای داخلی هست بشه، عرضه و تقاضا متعادل بشه، چون الان وقتی تولید نداریم شما تقاضای نهایی رو ببرید بالا داره گرانی پیش میاد، تورم پیش میاد. ببین تورم افزایش مداوم قیمت هاست، گرانی با تورم فرق داره. آره قیمت های انرژی 3 برابر کنیم 30% افزایش میده. ببینید در دنیا قیمت نفت در سال 2005 حدود 3 برابر شد. کشورهای وارد کننده، ببین ما وارد کننده نیستیم، ما درون سیستم میچرخونیم، کشورهای وارد کننده 5% تورم پیدا نکردن. در سال 1975 وقتی قیمت نفت 4 برابر شد، بالاترین تورم در کشورهای OECD که همه وارد کننده بودن شد 15%، در کشورهای مثل آلمان شد 10%، برای که مدیریت میکردن. در سال 2005 شما آلمان ببین چقدر تورم داشته، سه برابر شد قیمت نفت. بنابراین یکی این است که بخشی از این درآمد اگر دولت درست مدیریت کنه بده برای کنترل تورم، یه بخشش بده ایجاد ساختار در مسائل صنعتی، حمایت کنه از توسعه فناوری‌های جدید، از بکارگیری این فناوری‌ها. دولت باید ایجاد تغییر ساختار در بازار بده. یعنی چی؟ یعنی رقابت در بازار انرژی به وجود بیاره، بخش خصوصی اجازه بده وارد بشه. ما هیچ بخش خصوصی در بازار انرژی نداریم، همش دست دولتی. اصلا وزارت نفت اجازه نمیدن بخش خصوصی بیاد، مجوز نمیدن. این 30 میلیون متر مکعب گاز رو چرا فرر میشه؟ بخش خصوصی اجازه بده بیاد بهره برداری کنه. ببینید بس بنابراین یه مقدار از این باید حمایت کنه، میتونه وام بده به بخش خصوصی 5-7 سال. آقا تو فلرها رو بگی، منم بعد ازت مالیات میگیرم و فلر هم با قیمت بین المللی اصلا رویالتی من میگیرم ازت.
آقای دکتر یه بار به مناقصه گذاشتن
نه آقای
گاز فلرها رو.
ببینید اجازه بده مناقصه چی بود بگم بهتون، گفتن تا 5 سال بیشتر نمیدیم، 3 سنت هم پول گازه. کی میاد برای انرژی برای 5 سال سرمایه گذاری کنه؟ انرژی اگر کمتر از 15 سال بهره برداری کنی توجیه نداره. شرکت نفت میگه من 5 سال بعد خودم گاز لازم دارم، شما یا سرمایه گذاری تا 5 سال در اختیار شما، بعد از اون به من بدی. بعد هر کدوم من میگید میگه برنامه داریم برای گاز. 20 سال من میشینم من برنامه دارن، هنوز 20 سالم فلرها داره صورت میگیره. خب این که نشد. ببینید مسئله بعد میتونه انرژی های تجدیدپذیر رو از این منابع، میتونه سیستم حمایتی جامعه رو درست کنه.
یعنی شما معتقد به بازپرداخت مستقیم اصلا
نیست؟ نه نه ببینید باید یه کاری
بکنید، تامین اجتماعی باید نهایش بکنید.
ما مردم رو یک این است که بهشون همطور که از کرده ماهی بدیم، یه این که مردم رو توامن بکنیم. آره یک سری افرادی هستن مثلا معلولن، پیرن، اینا باید پرداخت بشه بهشون، اینا شکی نیست، ولی ما باید بیاییم مردم رو توامن بکنیم اینا از شفصوده ایجاد کنن. ببینید مردم الان در ایجاد از شفصوده کشور مشارکت نمی کنن. چرا مشارکت نمی کنن؟ دولت نمیذاره، به خاطر همین رانت نفت نمیذاره. این دور ببینید موارد مختلف، بنابراین کاملا اینا گزارش شده، من مکتوبم دارم، خودم درگیر بودم. ببینید وقتی گزارش میدیم همه اینا رو توضیح میدیم، ایجاد ساختار بازار انرژی اصلا یک مهمترین بحثی بود در شورای انرژی در سال 96 من درگیرش بودم. در شورای وقتی میدیم من کارشناس دعوت میکنم بیا، معاون اول رئیس جمهور رئیس جلسه است، 5-6 تا وزیر و معاون وزیر رئیس جمهور هم اونجا نشستن، به من نوعی 5 دقیقه بیشتر وقت نمیدن. یه وزیر به من میگه میگه به خاطر من بخشش، نه اینطوری بشه، صلوات بفرستی تصویب شد. و مهم از کارشناسا چه مسخره میکنید؟ ما برای رئیس جمهور چون میای انتخابات نمیدن ارزش میذاریم؟
آقای دکتر یه روایت این هست برای اینکه دردتون یه ذره تسکین پیدا بکنه، من سعادت القائل ان یکون المستمع الیه فهیما، اگر اون شنونده فهیم باشه باز دردی نیست. آره 5 دقیقه چه چیزی رو به چه کسی میخواد شما تفهیم کنید؟
گزارش هم نگاه نمی کنن، چکیده اجرایی هم می نویسیم نگاه نمی کنن. بعد اون وقت کی هستن اینا؟ معاون اول رئیس جمهور، وزیر صنعت، وزیر نه، وزیر نیرو، وزیر کشاورزی، وزیر اقتصاد، معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری، معاون علمی ریاست جمهوری در سازمان اجتماعی، دیگه قوی تر از اینا چی داری؟ به من کارشناسی که خودشون در مثلا 5 دقیقه به من نخ میدن در رابطه با ساختاری که 2 سال روش کار کردم بهش رو توضیح بدم و نمیخوان تصمیم بگیرن.
2 سال و یک عمر،
یک عمر 25 سال من درگیر هستم، یک کم گوش نمیکنن. همه این وسایل سال 73 اولین گزارش هم یارانا رو من تایید کردم اونجا، تا من گرفتارم اصلا گفتم بکن ببخشید اصلاحی میکنم. ببین راه حل وجود داره، راه حل هم ارائه شده، فقط و فقط به نفع جامعه، به نفع ملی، به نفع مردم بیایید وظیفه حکمرانی رو به عهده بگیرید.
دکتر محمد نجات دیگه
ببخشید من شما برای شما رو من گرفتم
استفاده نکردم. شما یه اشاره ای هم کردین، حالا میخوام دقیق‌تر بپرسم گرچه زمان زیادی هم دیگه تا پایین برنامه نداریم. ببینید در موارد زیادی مردم و خودتون هم اشاره کردین قادر به کاهش مصرف نیستن، هزینه تولید، انتقال، تبدیل انرژی از جیب اونها پرداخت میشه یا به حساب اونها گذاشته میشه، به هزینه مصرف بالای موتورهای خودرو، راندمان پایین نیروگاه ها، اتلاف عظیم منابع تو شبکه انتقال برق. خب مردم میپرسن که اینو شما این حرفا رو به انرژی میزنین یا نه انرژی میزنین، منتها اینا چه به حساب ما میذارین؟ یعنی بالاخره من که مسئول نیستم که شما دارید این کار انجام میدید. وظیفه دولت و حاکمیت در این مورد چیه؟ یک، و اینکه آیا تغییر قیمت ها به طور عمومی مشکل حل میکنه یا نه؟ این توضیح بدم که ما یکی دو دقیقه کلا
بسیار خوب. ببینید من جمع‌بندی ارزم پس این شکلی باشه، من اعتقاد دارم که اگرچه خودم یک دولتی هستم اعتقاد دارم دولت باید یک کار بکنه و صدها کار نکنه بدون تعارف. اون یک کار این هست که به معنی کامل حمایت بکنه از بخش خصوصی درست. یعنی ببینید
حمایت دولت اصلا حمایت نکنه کیو باید
کنه؟ بالاخره سیاست گذاری تو هر جای دنیا اون به ویژه اونایی که خیلی محوریت داره و خیلی اساس هست و دولت حمایت میکنه. شما همین الان تو حتی امریکا که سرآمد خصوصی سازی هست برخی از در واقع شریانهای حیاتی رو هنوز خودشون تصمیم میگیرن. بالاخره ما نمیتونیم بگیم که انرژی مهم نیست. من ابتدای عرضم عرض کردم که انرژی بسیار مهم است. ببین ما تو یک دبستهی باید تو بحثشون بحث امشب ما هم هست، تو بحث یارانه های هدف یا هدفمند کردن یارانه ها اگر از یک ماده قانون اصلاح الگو مصرف استفاده بکنیم و اون هم ماده 12 هست، خیلی شفاف میگه که اگر هر کسی، هر شرکتی، هر فردی توانست کاری بکنه، فعالیت رو انجام بده که در ازای انجام این فعالیت صرفه‌جویی بکنه در مصرف انرژی، ما با تفاوتش رو شما باید بهش پرداخت بکنید. به نظرم این راهکار مناسبی.
خیلی متشکرم. زمانمون به اتمام رسید. از همه کارشناسان بزرگواری که دعوتمون رو پذیرفتن متشکرم و از همه مردمی که گوش کردن برنامه امشبمون. شبتون بخیر. خدا نگهدار. Thank you.
خب دوستان عزیز شنونده، شبتون بخیر باشه. انشاءالله برنامه حجره تقدیم به شما شد. امیدوار هستیم این برنامه مورد توجه و استفادتون قرار گرفته باشه. همچنان با ما همراه باشید.
به یادت دو بر دل می نشانم، ز دیده خون به دامن می فشانم. چون ای گر نالم از سوز جدایی، نیستم را به آتش می کشانم. نیستان را به آتش می کشانم. به یادت ای چراغ روشن من، ز داغ دل بسوزد دامن من. ز بس درد گل یادت شکوفاست گرفته، بوی گل پیرامن من گرفته، بوی گل پیرامن من. غمت هر چه شادی دل گشاد.